بسم الله الرحمن الرحیم.
مخاطب اینا فطرت بشره. مشکل این دیدگاه مادی که هی با نسبت به دین مشکل پیدا خیال میکنن، یکی تجربه هایی که از ادیان موجود در غرب و شرق دارن که خب خیلی از خرافات توشه. واقعا چیکار کنیم؟ ما هم شما هم اگه عاقل باشیم او حرفا رو به اسم دین به ما بزنن، خدا شاهده بنده که قطعا جز و کفار بوده. یعنی من اصلا حوصله ای که کسای بیان به اسم امر دینی مقدس چرت و پرت تعبیر ما بدن، بنده که شخصا قطعا اینجوری ها رو ندارم. یعنی حتما جزء همین جریان سکولاریست و بیدین و الهادی و اینا بود. ولی ما وقتی با اسلام و بخصوص تشیع وقتی آدم روبرو میشیم، اینه تو همه عرصه ها هم فطریه، اخلاقیه، عقلیه. او جایش هم که نمیفهمی راه حل داری، سکوت میکنی یا تحقیق میکنی، بعد میبینی معنای دیگه ای داره. اما دیدگاه یک اشکال دیگه هم دارن، این اشکال تجربه تاریخی شونه، یک اشکال تئوریک هم دارن و او مادیگری در اصل شروع معرفته، یعنی در تصورات و تصدیقات. تو مفهوم شناسی علم که میگید علم دینی سکولار، اولا معنی علم دینی سکولار روشن باشه، به چه معنا غلطه، به چه معنا درست، و بعد ببینیم معرفت شناسان و علم شناسان اسلامی، فیلسوفان اسلامی علم، فلسفه اسلامی علم توی باب چی میگه. ببینید آقا، یه جریانای تو حوزه تصورات، تصور فقط تصور حسی مادی رو معرفت تصوری میدونن. یک دعوا اونجا تو حوزه تصورات مطرح میشه که آیا تصورات فقط حسی ان یا تصورات غیر حسی هم هست و از چه راهی هست. این یه بحث. این بحث تو حوزه تصورات جنبه بیشتر مربوط میشه به قلمرو علم النفس. تو حوزه حتی جدا از معرفت شناسی، تو حوزه روانشناسی مطرح میشه، چون صرف انعکاس قضاوت نیست، حکم نیست، گزاره نیست. تصور یه برداشت ابتدایی بدون حکمه. اما یک مسئله دومی داریم که بیشتر اختلافات مهم اینجاست. این دوتا رو اینا قاطی میکنن خیلیا، و اون مسئله مربوط به تصدیقات نه تصورات، که این دیگه جنبه منطقی و معرفت شناختی پیدا میکنه. تصدیق یعنی گزاره ای که حکم میکند، داره میگه استدلال عقلی در کجا و تا چه حد ارزش دارد. دعوا سر اینه. یه عده اصلا استدلال عقلی رو معتبر نمیدونن، مثل جریانات تجربی محض. یه عده معتبر میدونن، تا چه حد معتبر. این اختلاف باید روش بحث بشه و خیلی جاها بحث نشده. مرحوم علامه طباطبایی تو روش رئالیسم شاید جزو اولین کسانی باشن که واقعا تو حوزه فلسفه و معرفت شناسی بحث رو با دقت موشکافی کردن و این دو تا مسئله رو از هم جدا کردن که کدومش جنبه علم نفسی داره، کدوم جنبه منطقی داره، کدوم تو حوزه تصوره، کدوم تو حوزه تصدیق. و منطق تجربی و منطق تعقلی و عقلی اختلافشون سر چیه دقیقاً؟ منطق عقلی گزاره تجربی رو که کلا رد نمیکنه، منطق تجربی هم که کلا گزاره تعقلی رو کلا رد نمیکنه. اختلافشون در این نیست که کدومش کجا هست. یعنی اصلا عقلی بگه که اصلا تجربه، تصدیق تجربی اصلا من قبول ندارم تو تحقیقات علمی، یا اونی که طرفدار منطق تجربیه بگه من تعقل و تفکر رو که عمل ذهنی است کلا لغو میدونم. این نیست. دعواشون سر اینه که قوانین تصدیق و تکذیب چیه، مقیاس تصدیق و تکذیب در حوزه تصدیقات چیه، آیا عقل، تجربه به تنهایی میتونه، نمیتونه، شهود، علم و حضور، اینا هر کدوم چه نقشی دارن. این ظاهر هست که باید درست فهمیده بشه و حل بشه. و یکی از مشکلات معرفت مادی که همیشه دعوا تو ذهنش، دعوای علم و دینه تو حوزه علوم انسانی، علوم طبیعی، تا میگه اسلامی روی کرده اسلامی میترسن، رم میکنه، میگه آی ایدئولوژی جهل، مکتبی آمدن، حزب اللهی آمدن، الان نصف علم و قیچی میکنن میندازن دور و اینا مشکلشون اینه. اصلا یکی از مشکلاتشون اینه. اصلا اینا مشکل معرفت شناختی دارن، اصلا نمیفهمن چی میگی، نمیفهمه درست چی میگی. یه ذهنیات و توهمات شخصی خودشونو دارن اینا. از این طرف هم ما یک مشکلی که داشتیم اینا رو درست تدوین و چیز نکردیم. یعنی این بحثا پراکنده، مثلا یک بخشش شیخ الرئیس ابن سینا مثلا بو علی داره، یک بخشش خواجه نصیر داره، یک بخشش ملا صدرا بحث کرده. اینا یک چیزایی که اینا رو دارن دست همه رو منسجم بکنن و وارد بحث بشن، این هم یک مشکلی داریم. سوم اینه که درک مادی، اینم خواهش می‌کنم دقت کنید، اینایی که اسم نگاه علمی میگه آقا متد علمی، نگاه علمی، با نگاه علمی آیه و حدیث و قرآن و نمیدونم عرفان و اخلاق و اینا همه علمی نیست، بعد میگیم برای چی؟ میگه برای که اصلا درک در درجه اول، درک فقط درک تجربی، تصدیق فقط تصدیق حسی، تصدیقه. خب تو همین آثار متفکر قدمای ما هزار سال پیش این بحث رو مطرح کردن. این حرفایی که جان لاک تو قرن 17 18 میزنه، یا دکارت میگه، یا کی میگه، تمام اینا در هزار سال پیش در آثار متفکران اسلامی بهش پرداخته شد. من فقط یکیشو مثال بزنم، میگه تصدیق تجربی شروع و مبنا و مقیاس همه تصدیق باید باشه. یعنی اون چه که تصدیق قابل تصدیق حسی هست علم، با چشم بشه دید، حکم محسوس. اونه که تصدیق حسی نشود کرد علم نیست. بنابراین بخشی از آیات و روایات که مثلا داره راجع به فرشته، قیامت، بهش، جهنم، عالم زر، این حرفا صحبت میکنه، یا هر چیزی که غیر محسوسه، یا اصلا اخلاق، مگه اخلاق حسیه؟ اخلاق هم محسوس نیست. ریاضیات مگه محسوسه؟ اصلا خود منطق مگه محسوسه؟ هیچ کدوم از اینا محسوس نیست. اینا ریشه خودشونو میزنن. متفکرین ما توضیح دادن اگر کسی فکر کنه فقط تصدیقات حسی علمند و علم‌آورند، حواسش باشه که حتی وجود خودش رو هم نمیتونه تصدیق کنه. خیلی حرف مهمی ها. عبارت حکمای اسلامی من عرض بکنم، میگن هر کسی از خودش یک درکی داره، از من، اونی که بهش میگی من، که این منه، تو نیست، اون نیست، منه، ما هم نیست، منم و هستم. و حتی شما خودت رو نمیتونی تصدیق کنی که هستی مگر از طریق چند تا مفهوم غیر محسوس، چند تا مؤلفه معقول نمحسوس. یکیش وحدته، وحدت من، من یکیم. یکیش ثباته، که من، منیت من ادامه دارد، ثابت است. شما اصلا اگر من، ثبات من رو نتونی به لحاظ علم حضوری شهودی معقول کنی و درک کنی، فقط بخوای از طریق حس و درک حسی تصدیق کنی خودت رو، نه خودت رو میتونی تصدیق و اثبات کنی، به خودت نمیتونی خودت رو اثبات کنی که هستم، شک میکنی که هستی یا نیستی، میگی نکنه همش توهمه. نه وحدت خودت رو میتونی اثبات کنی، نه ثبات خودت رو میتونی اثبات کنی، و بدون وحدت و ثبات و تجرد امکان نداره حتی وجود خودت رو به خودت اثبات کنی. اینا مشکل اینا که میگه آقا دعوای علم و دین، عقل و دین، این حرفا علمی نیست. اینا رو تو حوزه دانشگاه ها، اینا رو تو منبرا بگین، اینجا جای علمه. آیه و حدیث و اینا تو علوم انسانی وارد نکنید، تو علوم اجتماعی. اینا مبناش اصلا نمیفهمن که این با نگاه مادی، معرفت شناسی مادی، شما حتی خودت رو نمیتونی درست درک کنی، اصلا نمیتونی خودت به خودت اثبات کنی. چون شناخت حضوری نفس، که اصلا من اگر حواس پنجگانه هیچ کدوم نباشه، اصلا لامسه شما کار نکنه، یعنی هرچی دست بزنی به بدن خودت نفهمی که هستی، اصلا هیچی رو درک نکنه، نه این دستت چیزی رو لمس کنه، نه بدنت احساس کنه که یه دستی بهش خورد، نابینای مطلق، ناشنوا، بویایی نباشه، لامسه، هیچ کدوم از این حواس نباشه، شما بازم میدونی که هستی. هیچ تصدیق حسی اینجا نیست، تصدیق حسی نیست. اما اگر اون علم شهودی که حسی نیست او نباشه، شما حواست باشه، 100 تا دستگاه کمکی هم به حواست اضافه کن، به خودت هم نمیتونی اثبات کنی که هستی. همه اینا ممکنه خطای حواس باشه، خطای تجمیع حواس باشه، چنان که مگه ما نداریم فیلسوفای درجه یک در همین غرب که اصلا تزشون اینه که ما گمان میکنیم که هستیم، هیچ چی رو ما نمیتونیم اثبات کنیم که اصلا هستیم یا نیستیم. شما میگی رنگ، بو، اندازه، میگه اگه همه اینا اشتباه باشه، اگه همه اینا توهم باشه چی؟ میگه خودم، میگه خودم رو از طریق بیرون نمیتونی اثبات کنی، چون خودت هم اگه بخوای با تصدیقات حسی اثبات کنی بازم مشمول همو احتمال هست. پس من چجوری اصلا میفهمم که خودم هستم؟ با شناخت حضوری، نه با تصدیق حسی. تجربی بیرونی نیست. اولا شما با شناخت حضوری مفهوم وجود و عدم رو انتزاع میکنی، طریق ادراک رو میفهمی، بعد تناقض محال است رو درک میکنی، چون شما تناقض محال است رو هم نمیتونی با درک حسی اثبات کنی. میتونی؟ نمیتونی. هیچ کس نمیتونه با درک حسی، با آزمایش تجربی اثبات کنه که تناقض محال است. میدونی برای چی؟ برای که شما هر گزاره حسی که به دست بیاری باید دو تا گزاره رو کنار هم بگذاری، بگی اینا با هم دیگه قابل جمع نیستن. خب حالا قابل جمع نباشه، نه میگه این دو تا با هم مخالفن، خب باشن، میگه چطور میشه هم این باشه هم خلافش بشه؟ این که نمیشود متناقض این هر دو با هم باشن یا هیچ کدوم نباشه، این محسوس نیست، این معقوله و منشأش هم علم شهودی و حضوریه. پس اینایی که میگن فقط تصدیقهای حسی علم است، هرچی غیر از اوی علم نیست، این اصلا اصل علم خودت علم حسی هم تو نمیتونی اثبات بکنی. اونایی که اثبات میکنه که مفاهیم رو از اونا میتونی انتزاع کنی، یکی یکی بچینی بیای بالا، مفهوم وحدت، مفهوم ثبات، مفهوم تجرده، هیچ کدوم از اینا مصداق تصدیق حسی نیستن. این همه معقولن یا شهود حضوریان، علم حضوریان، علم درونیان. یعنی چی؟ فقط یک توضیح بدم رچم، شما در تمام عمر خودتون رو یک نفر میدونین، درسته؟ و ثابت میدونین، در حالی که شما تمام بدن همواره همش داره تغییر میکنه. حتی یه خالی رو صورتتونه، شما فکر میکنه این خال همون خاله، میگه این خال 10 ساله مثلا رو صورت منه، این اون خال نیست که، اصلا این صورت اون صورت نیست. تو چطور میگی این منم، این صورت منه، این خال صورت منه؟ این ثباتی که برای من تعریف میکنی و وحدتی که تعریف میکنی که این من همان من است و این ثبات داره و ادامه داره، اینا جز با پذیرش مفاهیم مجرد غیر محسوس امکان نداره اصلا. این اصلا قابل اثبات تصدیق آزمایشگاهی حسی نیست که تو همونی. شما آقا اولی که جلسه تشکیل شد، هیچ کدوم از ما آدمایی که الان هستیم همون آدمایی نیستیم که اول این جلسه بودیم. 1000 تا چیز در ما و شما تغییر کرد تو همین 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، چند وقته؟ حدود 4 ساعت باید باشه. انسان در تمام زندگی خود رو شیء واحد ثابت میبینه، تمام خاطراتش حفظ میکنه، میدونه که من فلان سال تو فلان کلاس بودم، فلان سال تو فلان کلاس، اون وقت با فلانی آشنا بودم، با فلانی قهر بودم. از روزها گذشت، شئون مادی ما تغییر کرد، قوای بدنی ما تغییر کرد، سلولای بدن ما تغییر کرد، ولی همچنان من حقیقت خود رو به عنوان امر واحدی که همه اینا رو شامل میشه به علم حضوری مشاهده میکنم، نه با تایید آزمایشگاهی. بنابراین یا مثلا مکان، زمان، مکان و زمان چیه؟ وقتی شما میپرسید مکان و زمان، شما در اون لحظه، اینا جواب دیدگاه مادی ضد تفکر دینی هست. معرفت شناسی دیدگاه های سکولار از همین جاها شروع میشه. اصلا ما طرفدار علمیم، شما ها ضد علمین. ما باید جواب بدیم که آقا ما مذهبیم، اونا علمی هست. شما ها ضد علمین، شما هیچ مبنایی برای علم ندارید. من یک مثال بزنم، کسی که میگه انسان موجود مادی است، این انسان که موجود مادی است، وقتی داره ازش سوال میکنن راجع به مکان و زمان، این اگر خودش رو خارج از زمان و مکان نتونه تصور کنه و تعقل کنه، راجع به هیچ زمان و مکانی نمیتونه هیچ صحبتی بکنه. و اگر ما و شما فقط ماده و بدن باشیم، نمیتونیم خودمون از زمان و مکان جدا کنیم، چون اصلا ماده بدون زمان و مکان تو این عالم طبیعت نیست. یعنی پس حتی قضاوت راجع به زمان و مکان هم در صورتی ممکنه که تمام زمانها و مکانها رو بتونی تحت سلطه معرفتی خودت قرار بدی و تو نمیتونی این کار رو بکنی الا اینکه مجرد باشی، غیر مادی باشی. موجود غیر مادی میتونه زمان و مکان رو از بالا بهش نگاه کنه و بهش اشراف داشته باشه. اصلا اینا انسان شناسیشون غلطه، هستی شناسیشون غلطه، معرفت شناسی مادی غلطه، نه ای که گناه داره میری جهنم، اصلا غلطه، علمی نیست. شما میدونی 5 سال پیش یک چیزی رو یاد گرفتی و غلط بوده، بعد یادته که بعدن با دلیل فهمیدی که درست بوده و دیگه حالا برای از او به بعد برای همیشه همه زمانها از نظر شما درسته و ثابته. یعنی چی؟ یعنی تو تمام تغییرات شما خودت رو یک واحد ثابتی میبینی، از خودت غائب نبودی و پیش خودت حاضر بودی. محال ماده غائب نباشد از ماده. اینا برهان اثبات میکنن. اگر هر جا که حضور هست حتما ماده نیست، تجرده. و لذا اثبات میکنن اصلا علم مجرده، علم نمیتونه مادی باشه. مقدمات علم میتونه مادی باشه ها، ولی خود علم مجرده، نمیتونه مادی باشه. برای که علم حضور است در حالی که ماده غیاب است. ببین ماده غیابی یعنی چی؟ یعنی الان این از این غائبه، مواد در حضور هم در محضر هم حاضر نیستن. نسبت ای با ای با نسبت ای با ای با نسبت ای با ای نه. اما اون جایی که حضور هست و علم هست جایی که تجرد ماده چون نیست، غیاب نیست، حضوره، اینا همه بحث میشه. پس وحدتمون رو، ثباتمون رو، تجردمون رو، اصلا علم نمیتونه مادی باشه. اگر مادی بود باید خود علم ما هم قابلیت تقسیم داشت، مشمول زمان و مکان میبود و شما نمیتونستی فراتر از زمان و مکان بین دو زمان و دو مکان مقایسه کنی، حتی بین خودت و خودت نمیتونی مقایسه بکنی. حتی خود آگاهی، علم به خود، حتما خارج از دیدگاه‌های مادی و پوزیتیویستی باید باشه. و مادیون فکر میکنن که این جور مفاهیم که در تمام قضایا و گزاره‌هایی که هر روز به کار میبرن، فکر میکنن اینا منشأش توهم و تخیله. میگه که این که شما خیال میکنی همونی و هستی، منشأش تخیله، چون مفهوم وحدت اصلا تخیله. میگه بره که مفهوم وحدت رو که میاری توی قضیه گزاره این آن است، الف به است، این همان است، گزاره این همانی شما به کار میبری، میگه این فقط در یه اشتباه ناشی از شباهت یک شیء است در دو لحظه متوالی. این اشتباه ذهنه و این نمیفهمه که اشتباه تا وقتی است که صورت واحد و ثابتی از شی در نفس شما نباشد. اون وقت اشتباه میتونی بگی هست. اون وقت چنین اشتباهی هیچ وقت اتفاق نمیفته. من این عبارت عرض بکنم، جوابی که متفکران ما هزار سال پیش به این اشکالی که به اصطلاح اینا میگن اشکال جدیده، شبهات قرن 19 و 20 تو معرفت شناسی، میگه اینها توجه ندارن اشتباه تا وقتی که صورت واحد و ثابتی از شی در نفس انسان نباشه، اشتباه اتفاق نمیفته. چون اگه انسان و ذهنش مثل بقیه اشیاء مادی متغیر دائم باشه، ذات انسان مثل مادی باشه و مدام در حال تغییر و حرکت باشه و چیزی از لحظه قبل باقی نمیمونه تا شما در لحظه بعد این رو بخوای با او دو موقعیت بیستی و اینا رو با هم مقایسه کنی، اصلا شما خارج از دوتا زمان نمیتونی دوتا زمان باشی. شما یا مشمول زمان و مکانی نمیتونی وقت قضاوت کنی، پس شما باید شامل زمان و مکان، فراتر از اینا حقیقت. خب حالا شما اگه اینا رو وارد مبانی معرفت شناسی معرفتی بکنی، تو حوزه فلسفه علم اینا رو مبنا قرار بدی، یه نتایجی میگیری دیگه. دعوای علم و دین و عقل و دین و آقا هر آیه و حدیث نخونین تو علوم انسانی، آیه و حدیث نخونین تو انسان شناسی دیگه نمیگی. ولی وقتی که این مبانی معرفتی رو نداری، نمیفهمی که اونی که موجب اشتباه همون شباهت، فکر میکنی حکم به این که موجود فعلی شبیه موجود قبلی است نه عین آن، حکم به این که توهم عینیت اشتباهه بلکه تصور مشابهت صحیحه، این اشتباه وقتی اتفاق میفته که یه تصویر خیالی ابتدایی در نفس باشد. اگر شناخت قبلی نباشه، راهی برای شناخت شباهت نیست. از کجا میفهمی چی با چی شبیه اصلا اگه اون نباشه؟ لذا انسان با همه تحولی که در جهان طبیعت و بعد مادیش میبینه، وحدت و ثبات و در نتیجه تجرد، یعنی غیر مادی بودن ذات خودش و ادراکات خودش رو به درک حضوری، نه به تصدیق حسی و تجربی و آزمایشگاهی و مادی دریافت میکنه، مفاهیم مربوط به اونها رو به علم حصولی انتزاع میکنه و تو ذهنش میسازه. یه تعابیری اینا بخشش رو مال جناب ابن سیناست، بخشش مال ملا صدراست، بخشی شیخ اشراق، ایشون از همین مفاهیم و قضایا استفاده میکنه. بنیان بحثای فلسفیش روی اساس گذاشته معرفت شناسی، میگه هستی و تجرد نفس این رو واسطه اثبات قرار میده برای علل مادی و بدون اون که از اصول موضوعه طبیعی و تجربی کمک بگیره، اثبات میکنه مبادی مجرده، یعنی حقایق غیر مادی رو. ما یک از مشکلاتمون اینه که تو حوزه فلسفه علم غربی که ترجمه میشه و میاد، اساساً این نگاه های فلسفی و معرفت شناختی که متفکران اسلامی به دقت صورت دادن اصلا نیست. برای اساس شروع میکنن، بعد میان جلو علم رو تعریف میکنن، واقعیت رو تعریف میکنن، طبیعت رو جدا از ماوراء الطبیعه اصلا تعریف میکنن، در حالی که فیلسوفان ما میگن اصلا شما طبیعت را جدا از ماوراء الطبیعه نمیتونی تعریف علمی بکنی. اثبات میکنن که چرا نمیشه. این تفکر کجا و تفکری که اصلا ماوراء طبیعت رو نمیبینه، ارتباط طبیعت و ماوراء طبیعت رو نمیبینه، طبیعت رو میگه واقعیت و علم به طبیعت رو فکر میکنه فقط علم مادیه و حتی نمیفهمه علم تجربی هم تا عقل و شهود نباشد علم نیست. این بخشی از مسائلی که در تبیین مفهوم شناسی علم دینی و علم غیر دینی و جهل دینی و فلان و اینا کمی کمک میکنه که ما تو دنده مغالطه‌ای که اینا کردن نیفتیم. البته سه چهار تا استدلالای اونا رو هم من آوردم اینجا، ولی دیگه احساس میکنم دوستان خسته باشن. سه چهار تا از استدلالایی که اونا کردن علیه ما اونم آورده بودم که اینجا یکی یکی سه چهار تا رو بخونم و جواب بدم، ولی دیگه از شما میترسم خجالت میکشم. نه حالا دیگه شما یک نفر بقیه چکار کنم؟ ها؟ خب فرمان راست میگن. اگر دوستان فرمایشی دارن بفرماین، اگر سوالاتتون مربوط بود من در جواب به اون سوالتون یکی حداقل یکی دو تا از ادله اونا رو عرض میکنم. فعلا یک صلوات بفرستیم که هر کی میخواد دره بره. اگر فرمایشی دوستان دارن در رد عرایض بنده یا میخوان نظری بفرمایید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم استفاده کردیم. دوستان ابهام اونجا پیش اومد که به نظرم یه بیشتری داره. یکی این که بالاخره من برداشت خودم این بود با توصیفات حضرت عالی، رابطه علم دینی با علم تجربی رابطه عام و خاص مطلقه. حالا این بخشایی هم تحت عنوان اصلا ایدئولوژی مادی و اینو شما استثنا کردید، ولی خیلی شاید دیگه الان نشه مرزبندی کرد. ضمن اینکه این تاثیر بالاخره جهانبینی و پیشفرض‌ها بر بالاخره اون علم تجربی موجود الان مشخص نشد. جایگاه قلب
جایگاه
قلب،
یعنی معرفت باطنی رو میفرمایید؟ چرا دیگه اون که گفتم
بحث جهتداری علوم، بالاخره اون علومی که الان دارن عرضه میشن اینجا توی یک بستری شکل گرفتن که همه این عوامل مختلف تاثیرگذار بودن در این علوم موجود. الان ما اگر بخوایم بگیم که علوم موجود قرآن علمی تجربی فرض کنید حس و جیت داره و در ضمن معرفت دین رو قبول کنیم، به نظرم میاد که ما باید الان علوم موجود رو بپذیریم.
خب چرا نپذیریم؟ چه مشکلی داریم که نپذیریم؟ اونجایی که علم، ببینید من سوال از شما بکنم، شما میفرمایید بین علوم تجربی و دینی نمیتونیم دیگه مرز بندی کنیم، منظورتون چیه؟ مگه ما باید حتما مرز بندی کنیم؟
الان خیلی از علومی که الان ما ادعا داریم که اینها علم در واقع تجربی هستن و میگیم اینها علم سکولار هستن، به خاطر مشکلاتی که دارن و تعارضاتی که با علوم حالا معارف دینی ما دارن، خیلی از اینها رو الان ما نمیپذیریم، کنار میذاریم. روی کرد ما الان در تولید علم دینی که حالا فرمایش مفهوم مذهب علوی هم هست که این علوم در واقع غربی علوم سکولار هستن و با جانبینی اسلامی نمیسازن،
نه
ما الان روی کردمون تو تولید علم دینی و علم بومی به نظر میزه که الان یه رویکرد تهذیبیه و ما بیان نگاه کنیم ببینیم کجاها نمیخونه، اونا رو کنار بزنیم بقیه رو بپذیریم.
ببینید این رویکرد، یک رویکرد تهذیبی داریم، یک رویکرد تأسیسی، شاید منظورتون همینه. ما به هر دوش قائلیم، یعنی ما در بعضی از مسائل باید رویکرد تأسیسی داشته باشیم، در بعضی از مسائل رویکرد تهذیبی و اصلاحی داشته باشیم. این یک. اما اینکه میفرمایید علوم غربی گفتن سکولاره، یعنی چی؟ کی گفته؟ کلا گفتن هر علمی در هر رشته‌ای که تجربه شده تمام گزاره‌ها ترجمه شده تمام گزاره‌هاش سکولاره؟ کی هم چی حرفی زده؟ کسی هم چیزی نگفته اصلا. یعنی کسی که میگم نه امام هم چیزی گفته، نه رهبری گفته، نه معرفت شناسان اسلامی کی هم چیزی گفتن؟ کی گفتن هر گزاره ای که در هر علمی هست کلا همه چون از غرب آمده همش سکولاره؟ اصلا همچین حرفی ما قبول نداریم. من عرض کردم اول عرضم، هر گزاره ای که گزاره اگر از سنخ گزاره عقلی است، اگه برهانی است با برهان اثبات بشه، این سکولار نیست. عقل حجته، حجت دینیه. شما میگید با معارف اسلامی تعارض پیدا کرد، من تعارض رو توضیح دادم دیگه. اولا در بسیاری از موارد تعارض نیست، باید تعارض هست یا نیست. اگر فرضاً در یک جایی تعارض پیدا کرده، شما اولا اون گزاره باید ببینید اصلا این گزاره برهان و دلیل داره یا نداره. عرض کردم بسیاری از گزارهای ایدئولوژیک مادیه، میگن چون فروید گفته، قال الفروید، قال مارکس. خب دیگه قال که قال، ما او رو که حجت نمیدونیم، اثبات کن. راجع به اهل بیت و پیغمبرم که ما میگیم قال، او رو ما با برهان پذیرفتیم. شما میفرمایید که علوم، پس ما اولا قبول نداریم که کل علوم از هر را ترجمه شده سکولاره، کل گزاراش. نه خیر، یک گزاره گزاره، مطلب مطلب. دو، رویکرد تهذیبی یا انتقادی یا تأسیسی، هر دوش، هر دو لازمه. یه جایی مشارکت، یه جایی عدم مشارکت. ما لازم نیست با همه دعوا اختلاف 100% داشته باشیم. دو تا چهار تا میخواد مسلمون بشه، میخواد غیر مسلمون، دو تا چهار تا دیگه، این اسلامی غیر اسلامی، یعنی اسلام قبول داره، حالا غیر مسلمون هم قبول داره داشته باشه. تو عقل که مشترکیم یه جایی، تو تجربه که یه جایی مشترکیم، حتی اخلاقیات مشترک ما داریم. اما شما همه جای دنیا برو، یه چیزایی است که هر جای دنیا بگی میگن اینا غیر اخلاقیه. یه چیزایی اختلافی میشه. این باید اختلافات منشأش چیه، کجاست، این از چه سنخیه و از چه سنخی نیست، اعتبارات نسبتش با حقیقت، این همه اغلب موارد دقیق بحث نمیشه. ما معتقدیم در اون چه که میگن علوم سکولار، در بسیاری از اینا اون گزاره‌های سکولار واقعا علم نیست، اثبات نشده، ادعایه. اگر یک چیزی برهان داره اثبات شده، وقت شما میگی با یک معارف دینی ما یه جایی تعارض داره، ما گفتیم تعارض با چیه؟ این تعارض درون دینی است، تعارض برون دینی نیست. فرمودید مرزی بین علوم تجربی و دینی دیگه نموند. خب نمونده باشه، مگه ما گفتیم باید حتما مرز داشته باشه؟ یعنی اگه یک کسی آمد تو علوم تجربی اثبات کرد که آزمایش کرد که آقا این ماده با این ماده ترکیب شد، این ماده بیرون آمد، ما باید بگیم که مرز اسلام با این باید روشن بشه؟ خب این یک واقعیت کشف کرد. اصلا پدر علوم تجربی هم شما بدونید تمدن اسلامی بوده. این دروغ میگن اینا، تجربه علم مدرن، علم جدیده. غربیا به اینا میگن علوم جدید. مسلمان ها هزار سال با این علوم مشهورن، اصلا اونا شروع کننده بودن. میفرمایید که اگه میگید مرز علوم تجربی و علوم دینی، عرض کردیم تجربه در عرض دین نیست، تجربه یکی از منابع معرفت دینه. ما چقدر آیه و حدیث داریم که دعوت به تجربه است؟ اگر آیه و حدیث داری که میگه دعوت به تجربه میکنه، معنیش اینه که تجربه سکولار که نیست، متو در حد اعتبار خودش علم‌آوره، حجته. فرمودید جایگاه قلب چی میشه؟ جایگاه قلب رو عرض کردیم در باب درک حقایق بیرون، یکی از مجاری معرفت چی بود؟ گفتیم شهود. شهود همون قلب دیگه، علم شهودی با تجربه. یه شهود علم حضوری همه دارن نسبت به یک حقایقی، همه به خودشون، به قوای خودشون، به آثار خودشون، به احساسات خودشون علم حضوری دارن. الان جنابعالی خودت میدونی که الان خسته ای، عصبانی، گرسنه ای، خوشحالی، اینا رو خودت میدونی، لازم نیست کسی از بیرون به شما اثبات کنه اینا رو. مثل که طرف از یک کسی بپرسه آقا به نظر شما من الان خسته ام؟ میتونی بگی آیا من خسته به نظر میرسم؟ یعنی تو میفهمی که من خسته ام یا نه؟ اینو میتونی بپرسی. این سوال از درک حصولی اوست نسبت به خودت. اما از کسی نمیتونی بپرسی به نظر جناب عالی من گرسنه ام الان، من خوشحالم الان یا عصبانی ام؟ با چه میدونی؟ تو فقط خودت میدونی. این قلب جهتداری علوم، جهت علم یعنی چی؟ یک توضیح بفرما.
من در رحمه بایزمندی آفرینش و این که بالاخره همه این علومی که ما الان نیاز داریم برای اینکه ما را به اون هدف آفرینش و برد الهدار و اون تعالی انسانی و معنوی برسونم، در حالی که این علوم تجربی با اون پیشفرض و مبانی که دارن واقعا اون جهت رو نداره. اصلا اونا فقط هدفشون همین دنیای مادیه، اون تعاریفی هم که خودشون از انسان دارن، لذا به نظر میرسه که جهتها کاملا متفاوته.
نه ببینین، یه وقت میگید کسانی با غایات صرفاً مادی سراغ علوم تجربی و صنعت آمده اند، اینو ما قبول داریم. یه وقت میگید سراغ علوم تجربی و صنایع جز با غایت مادی نمیتوان آمد، اینو ما قبول نداریم. شما اولی نمیگید دومی؟ خب اولی که بحث نداریم، ولی این اولی فرمایش شما رو اثبات نمی کنه. دومی رو قبول داری؟ خیلی خوب. خب دومی به این معنا که شما می فرمایید، یعنی شما دارید می فرمایید که با فقط با غایات مادی میشه سراغ علوم تجربی؟ نه، علوم موجود آخر یک چیز سنخ واحد نیستن. اولا علوم موجودی نیست الا که در سیر تاریخ تکوین پیدا کرده. اگر کسی بگه که کسایی هستن میگن آقا صنعت و علوم تجربی جز با غایات مادی مناسبت ندارد، این حرف اسلامی نیست. آیات و روایاتی برای شما میاریم، زمینه که گفتیم عقلم حجت، آیات و روایاتی برای شما میاریم که کاملا دعوت، اصلا امام صادق سلام الله علیه اولین دعوتگر بزرگ جهان اسلام است به صنعت و علم تجربی، منتها نه علم تجربی جدا از متافیزیک، توامه با هم. اونی که اون علم تجربیی که ما باید باش مرز برقرار کنیم، اون علم تجربیه که میگه فقط تجربه منبع معرفته، دیگه منبع معرفتی غیر از تجربه رو قبول نداره. ما با اون مرز داریم، مرزمونم قبل از اینکه شرعی باشه مرز معرفتیه. ما اثبات الان ادلهشو گفتم دیگه، گفتم با اون مبنا تو حتی وجود خودت هم نمیتونی حتی به خودت اثبات کنی. اصلا مشکل علمی داری. جهتداری علوم اگه منظورتون از جهتداری علم جهت عالمان آن علم است یا هدف و غایت افرادی که به سراغ اون علم و صنعت میرن، این درسته. مثل که شما بگی آقا شمشیر ساختن و شمشیر زدن جهتدار است، میگه خب معلومه که جهت داره، بس دیگه داره کی رفته، هم ابو جهل شمشیر زده هم پیامبر شمشیر زده. یه وقت میگی سراغ این وسیله نمیشه آمد الا با قایات ابو جهلی، این غلطه. پس جهت علم جهت داره. یه وقت میگید پیش فرض ها، این درسته، این فرمایشتون درسته. میگن آقا آیا هر علمی یه پیش فرضایی داره یا نداره؟ یعنی علم تجربی مبتنی بر یک بستر جهانبینی غیر تجربی و ما قبل تجربی و فوق تجربی هست یا نیست؟ حتما هست. منتها نتیجه‌ای که جناب علی عرض نمی‌کنم، بعضی دوستان دیگه که اینو گفتن، نتیجه‌ای که میگیرن غلط از این. میگه که آقا با پیش فرض مادی اگر کسی آمده مثلا میکروفون ساخته، این میکروفون فقط با پیشفرض مادی قابل جمعه، فقط در جهت قایات مادی قابل مصرفه، یا کششش به اونوره، اقتضاعاتش اونوریه، شما رو میبره اونور. این کجا اثبات شده؟ اصلا با چه برهانی حرفو میزنی؟ کی میگه اینو؟ خب همین هر کی ادعا رو داره برهان بیارن ثابت کنن این حرف رو. یه وقت میگی پیشفرض مراد از پیشفرض چی؟ اگه مرادتون از پیشفرض، یا باید بگی مبادی تصوریه، مبادی تصدیقی علمه، اینا پیشفرض اینا دیگه. ما 7-8 تا چیزایی داریم به عنوان مبادی علم، اینا رو مثلا میگن پیشفرض. مراد اکسیوم ها هست، مراد اصول موضوعیه، مراد اصول متعارفه. راجع به تک تک اینا بحث میکنیم. اولا بعضی از اینا بین مسلمان و غیر مسلمانی که رئالیسته مشترکه. خب اون هم قبول داره داشته باشه، مگه ما میخوایم لج کنیم با بقیه که هرچی که اونا قبول دارن ما بگیم ما مخالفیم؟ لج که نداریم ما با کسی. اما اگر بخشی از این اکسیوم ها و پیشفرض ها و مبادی و اینا غلطه، اصلا بلاد معرفتی غلطه، اسلام هم باش مخالفه، معلومه. برای که وقت اونجا ما میگیم آقا این پیشفرضات اصلاح کن، اون وقت باید دید آیا همه گزاره های اون علم و همه قطعات اون صنعت ملازمه و چسبندگی قطعی داره با این پیشفرض غلط یا نه. یعنی ممکنه شما همون صنعت، همون قطعه رو، همون گزاره رو داشته باشی با پیشفرض درسته، همون پیشفرض توحیدی که ما میگیم با اون هم داشته باشی. اگر با اینم میشه که خب همین حرف ما ثابت شد. مثل بگی آقا دشمنم داره از این گزاره استفاده میکنه، خب بگن ما که با علج اون نباید بگیم این گزاره باطله، ما باید بگیم این گزاره، این ابزار درسته، تو داری استفاده بد ازش میکنی، مشکل تو در قایات توست، نه اینکه اشکال در ذات ابزار باشه. یه وقت میگید که نه، با اون پیشفرض این استفاده امکان نداره. اگر این رو ثابت کردید، وقتی از اون موارد میشه که ما میگم آقا این گزاره و این ابزار اصلا غلطه، یعنی ازش استفاده معقول و مشروع نمیشود کرد، این همون چیزایی که میگن دیگه کلن حرامه. ولی اینا چیه و باید اثبات بشه، این پیشفرض دایرش باید معلوم بشه. بفرم تقصیر خودتون ها، تنتون میخوره. حالا اوشین اینجور هم سوال بکنن دیگه، بیادبیه جواب ندیم. بفهم
خیلی سریع که پرسیم همه پسوارم اول تشکر بکنم از شما استفاده کردیم. من البته در یکی از سخنرانیتون هم دیدم که شما گفتید که علوم تجربی رشته در اسلام
دارد. به لحاظ تاریخی یک بزرگترین جهش نخستین در علوم تجربی حالا در تمدن اسلامی بوده. سنداش هم من دارم.
بعد شما پیش از این یه سوال دیگه هست که من چند تا کتاب رو نام میبرم، از جمله مفاهیم علوم خوارزمی هر چهار، احصار علوم فارابی هر چهار، المقدمه خاتون قرن هفتم، اخبار جماع ابتقفتی قرن ششم، و روزت الاروا شهریزی قرن ششم. حالا من حضور ذهنم اینا بود، اینا تفکیک علوم عربی و علوم یونانی رو تذکر دادن. یعنی ما با مراجعه به اینا متوجه میشیم که در اون زمان اینایی که به هم تقسیم علوم رو انجام میدن، به هم کتابایی بوده که به تقسیم علوم روی خط سیری که ارسطو رفته بوده اینا اون کار انجام میدن. از این با اون چیزی که شما فرمودید، این کار به نظر من میرسه که منافات داره.
چرا؟
چون شما فرمودید که این تفکیک در غرب بوده، یعنی تفکیک علوم، این که مثلا یعنی من به نظرم میرسه که این یک نگاه سکولار هست که خوارزمی داره، یعنی نگاه فارابی نگاه سکولار هست، یعنی با این تعاریف. حالا اینو قبل بریم من سوال برام بپرسم که چطور فرمودی که ابو ریحان قرن دهم میلادی فکر می‌کنم باشه، اگر من
ابو ریحان قرن 4 هجری
دهم میلادی
بله همینش
دهم میلادی و ابن جوزی رو نمی‌دونم، حالا احتمالاً اونم قرن نهم میلادی است در رابطه با حالا یا گردش زمین یا حتی ابو الحسن عامری در رابطه با مثلا نظریه شبیه نظریه داروین مثلا تطور هر دو. ولی حالا من اینو به شما ارجاع میدم به اینکه قرن سوم قبل از میلاد اراتوستن در یونان باستان همین دیدگاه آمده هم بینید در حالا شما ببینید پس این مسئله در خود غرب ریشه داره، یعنی این به معنای نیست که مثلا حالا تفکر تجربی و حتی اون انتقال اندیشه هایی که شما جانبینی هستی شناسی معتبر کنید از جهان اسلام، بله اون جهان اسلام هم آثار افکار افلاطون و مثلا نو افلاطونی ها رو اینا رو منعکس کردن، باز مجددن به خود اروپا، حالا رنگ و بوی شریعت بیشتر شده بود داخلش. یعنی این اراتوستن رو شما چجوری مطرح کردید؟ اراتوستن رو از نظر علمی ثابت کرد که فاصله بین زمین و حتی فاصله حتی پیش از اون فیثاغورس هم جور مسئله رو مطرح می‌کنه. نظرم بگه که در خود غرب این علم وجود داشت.
اولا اینکه آیا تقسیم علوم به عربی و یونانی این تقسیم سکولار است؟ نه، چون اصلا اینجا بحث با این تفسیری که شما فرمودید الان اصلا یه تقسیم تاریخی جغرافیایی شده، این به معنی سکولاریسم نیست، این به این داره میلاد تاریخی جغرافیایی یک علم یا یک رشته علمی یا یک سری نظریات رو بیان میکنه. اما اگر کسی گفت اگر گفت هر گزاره علمی که ولو اثبات شده باشد از فلان منطقه بیاید ما این را قبول نمی کنیم، این اصلا قبل از اینکه با سکولار باشه اصلا نگاه علمی نیست، غیر علمیه. ما گفتیم که الان دوباره عرض میکنم، ببینید ما علم را نه ای که به شرقی غربی تقسیم نمی کنیم، حتی من عرض کردم ما علم را به معنای دقیق کلمه به دینی و غیر دینی هم تقسیم نباید بکنیم. چرا؟ چون دین در تعریف ما فلسفهش نگاهش به نسبت به علم یک چنین نگاهیه. ما علم را، ما گزاره ها رو، رشته های دانش رو، ایده ها و نظریه ها رو میتونیم تقسیم بکنیم به اسلامی و غیر اسلامی. این تقسیم منافاتی با علمی و غیر علمی نداره، منتها به شرط اینکه شما مقدمات بحث رو در تعریف علم و دایره علم و حجیت علم طی کنید. اگر تمام این مقدمات رو طی بکنی اون در نهایت بله میتونی بگی آقا علمی و غیر علمی همون اسلامی و غیر اسلامی میشه، منتها به شرطی که این مسیری که عرض کردیم تو حوزه معرفت شناسی طی کنی، یعنی تا برسی به وحی. چون در تعریف علمی در اسلام علم و علمی منبعش عقل هست ولی فقط عقل نیست، تجربه هست فقط تجربه نیست، شهود هست یا به تعبیر دوستمون قلب هست ولی فقط اون نیست، وحی هم هست. اگر شما این مراحل تو حوزه مراحل اثباتی رو در حوزه متدولوژی طی کردی رسیدید به اینجا که علم مساوی است با محصولات وحی و عقل و تجربه و شهود و بین اینها تعارض قطعی لاینحلی باقی نمیمونه، با همون توضیحاتی که عرض کردیم اگر به اینجا رسیدید حتما چه بگی اسلامی غیر اسلامی چه بگی علمی غیر علمی. اما تقسیم جغرافیایی عربی یونانی ایرانی، ما این تقسیم رو به لحاظ شناسنامه تاریخی که کسی بفهمه چه نظریه کی کجا متولد شده اینو میپذیریم، این اشکال نداره. مثل که بگن آقا مثلا این دستگاه کی کجا توسط چه شخصی درست شده، خب اینو میپذیریم، اما اینو ملاک ارزش‌گذاری قرار نمیدیم. طبق این معرفت شناسی اسلامی نمیگیم هر گزاره‌ای که هر کشفی که یک عرب کرده یا یک ایرانی کرده این اسلامیه، هر چی یک یونانی یا چینی کرده اینا غیر اسلامی، همچی حرفی ما نمیزنیم. اتفاقا یکی از موانع مسائل اسلامی شدن در حوزه علوم انسانی اینا همین برداشته که بعضیا فکر میکنن ما داریم تقسیم جغرافیایی میکنیم، مثلا با غربیا لجیم. پدر کشتگی داریم مثلا با غربیا از یونانشون تا امروز، اصلا این نیست. یه عالم نظریات الهی در غرب مطرح شده از یونان تا امروز، نظریات اسلامی است، یعنی اسلام موافقه. یه عالم نظریات الهادی مادی تو خود همین ایران و جهان عرب و اینا اختراع شده، شرک، شرک، کفر. ما اصلا به ایرانی و عرب و یونان و چینی هیچ کاری نداریم، تقسیمات ما اصلا جغرافیایی نیست، تاریخی هم نیست. این هم یک نکته. این که فرمودید که همونا رو گرفتن رنگ و بوی شریعت دادن، واقعا اینطور نیست. یعنی من این توضیح دادم برای همین بود که این برداشت نکنیم، نگیم آقا همون حرف اونا رو گفتن رنگ و بوی شریعت. یعنی چی رنگ و بوی شریعت؟ یعنی اگر یک گزاره‌ای بوده که در یونان گفته شده و این الهادی بوده، این آمده یک گزاره الهادی رو قبول کردن، بعد اول آخرش هم یک صلوات و بسم الله و اینا گذاشتن، خب اینطور نیست. البته من نمیگم هیچ کسی کار نکرده ها، اونی که ما داریم نسبت میدیم به بزرگان و متفکران اسلام اینطور نیست. اونا چیکار کردن؟ نگاه کردن گفتن آقا این گزاره به نظر ما اثبات نمیشه. مثلا ما در بین فیلسوفان یونانی یا علما مشرک داریم، بین فیلسوفان یونانی موحد هم داریم. اگر یک کسی آمد نظریه از یک فیلسوف موحد یونانی یا چینی یا هندی یا ایرانی 5000 سال پیش یا 20 سال پیش یک نظریه رو آورد، گفت این نظریه من قبول دارم، مسلمانم و قبولش هم دارم، این نظریه استدلال عقلی برهانی داره، با هیچ کدوم از مبانی نقلی ما هم هیچ منافات قطعی نداره، این معنیش اینه که بهش رنگ و بوی شرعی داده؟ نه، معنیش اینه که یک گزاره اسلامی، یک گزاره درستیه، هر کی میخواد گفته باشه. ما مقصد من اینه گفتم که آقا شما به گوینده گزاره حتی به غایت و هدف و نیتش هم کار نداشته باش، شما ملاک داری، داوری کن. این که فرمودید این مسئله گردش زمین و اینا رو قبلا گفتن، اینم من نگفتم که قبلا نگفتن یا گفتن، بس اتفاقا این حرف منو بیشتر اثبات کرد، چون که اینا دارن میگن آقا علم جدید، غرب داره به تمام علوم تجربی میگه چی؟ میگه علوم جدید. ما هم همینجوری داریم ترجمه میکنیم. یه وقت میگی 4 تا کشف جدید، اختراع جدید، این درست. یه وقت میگی علوم جدید، یعنی این ماهیت اصلا ادعای این جریان ها همینه، میگن تا قبل از ما، تا قبل از قرن 18 میلادی، 19 میلادی، اینا اصلا علم یک معنای دیگری داشت، چیز دیگری بود، ولی از این به بعد علم معناش و ذاتش و اینا عوض شد، علم جدید آمد، واقعیت عالم داره میفهمیم. تا حالا به تجربه کار نداشتن، از حالا به بعد ما داریم تجربه میکنیم، قبلا تئوری و نظریه مطرح نبوده. خب این همه دروغه، اینا دروغه. اتفاقا این فرمایش شما بیشتر اثبات کرد عرض بنده رو. یعنی شما، من بخواستم بگم از چند قرن قبل از اینا، شما گفتید که از 2000 قبلش بوده، پس دیگه بازم به دلیل بیشتر اینا جدید نیست. فیثاغورس گفته بله. مسئله ای که اینا آخر تو تاریخ علم میگن که تا زمان گالیله و نیوتن و کیو اینا اصلا نگاه به با فضا و زمین و اینا همه یه چیزی دیگه بوده، غلط بوده، ما یه مرتبه کشف کردیم. بنده دارم میگم از 1000 سال پیش ما اسناد داریم در تاریخ علم که این مسلمان ها متفکران هستم میگن خلافی رو گفتن. شما میفرمایید که از قبل مسلمان هم بوده، خب چه بهتر. ما داریم حرف اینا رو الان رد میکنیم، نمیخوایم بگیم کی گفته یا کی نگفته. پس این مسئله علم جدید اینا نیست. و ضمن اینکه گاهی بعضی گزاره ها، شما میتونید همین اتم که بعضیا میگن آقا، بعضی کشفیات میگن آقا این همین قرن 20 انجام شده، اصلا اینطور نیست. اتفاقا 2700 سال پیش، 500 سال پیش تو همون تاریخ یونان، شما بعضی فیلسوفان یونانی رو میبینید که راجع به ذرات لایتجزا و شکست ناپذیر اجزا بحث کردن، راجع به همین اتم بحث کرده. بله، یک دوره ای اتمیزم مطرح شده، بعد یه دوره ای رفته به حاشیه، مدت ها این نظریه دیگه گفتن غیر علمیه، فراموش شد، دوباره یه مرتبه تو یک دوره دیگه چند قرن بعد یکی دیگه میاد به یک مناسبت دیگه این مطرحش کرده، باز آمده تو بورس، باز تو قرن اوائل اول آخر قرن 19 رفت زیر سوال، رفت حاشیه علم، گفتن این علمی نیست، دوباره تو قرن 20 آمد متن. ولذا الان تو فلسفه علم میگن امثال لاکاتوش و امثال توماس کوهن و یارفا چی میگن؟ میگن که اصلا شما نمیتونی بگی کدومی که از این دوتا درسته یا غلطه، ای گزاره ها، مثلا نظریه موجی بودن یا ذره ای بودن نور، هیچ کدوم قطعی نیست. ما چه میدونیم؟ چون در طول 2000 سال هر بار یکی از اینا آمده تو متن، اون یکی رفته تو حاشیه، باز دوباره ممکنه 30 سال دیگه باز اون بیاد تو متن، این بره تو حاشیه. ما ببینیم مشکلاتمون چه جوری حل میشه. یا الان داره اینو میگه، میگه اصلا علم و غیر علمی ما نداریم، با آثار بیرونیش کار داریم. خب ببخشید خیلی طول کشید و السلام علیکم و رحمت الله.